با سلام و روز بخیر، نوبت حساب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیمان ناتو روی کاهش احتمالی نیروهای خود در افغانستان غور می کند. این در حال است که رئیس جمهوری ایالات متحده هم به تازگی گفت سربازان آمریکایی را از افغانستان فرا می خواند و سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس خواستار اجرای کامل قانون حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان شده. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد میشنوید. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در ملاقات دیروز خود با وزیر دولت در امور صلح روی اجماع منطقه‌ای تاکید کرد. حرکت مردمی صلح امروز در دو ولایت گردمویی دارد و کشته شدن 8 معترض در عراق. تفصیل خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان روی اجماع منطقه‌ای برای صلح در این کشور تاکید نمود و نقش همسایگان در زمینه را مهم عنوان کرد. تدامیچی یاماموتو دیروز در کابل با عبدالسلام رحیمی وزیر دولت افغانستان در امور صلح ملاقات کرد. ناجی انوری سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی در مورد گفت:
در مورد جزئیات پروسه صلح افغانستان و ای که این پروسه فعلا در کدام حالت است توی ازی صحبت صورت گرفت. همچنان وزیر دولت در امور سال یک بار دیگه روی توقف خشونت ها در افغانستان تاکید کرد.
حکومت افغانستان به خاطر صلح با طالبان با آتش بس اصرار دارد، اما طالبان این پیشنهاد را رد کردند. شورشیان طالب با اینکه چندین بار با مقام های آمریکایی گفتگو کردند، اما از گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان تا هنوز خودداری کردند. حرکت مردمی صلح امروز در دو ولایت گردمویی دارد. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت بر رادیو آزادی گفت:
من په دواړو ولایتونو کې په زابل او کندوز.
او میگوید اعضای حرکت مردمی صلح امروز در زابل و کندوز با بزرگان، عالمان دین و دیگر مردم مناطق گرد هم میآیند. روز جمعه و بعد از نماز جمعه در این هر دو ولایت تظاهرات را اندازی خواهد شد. تظاهر کنندگان صدای خود را به گوش جهانیان خوان رساند و از اطراف درگیر جنگ خواستار صلح و آتش بس خوان شد. ده ها عضو حرکت مردمی صلح دیروز در پل خمری مرکز بغلان گرد هم آمده گفتند که بعد از کندوز به بدخشان خواهند رفت. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی دیروز تیم میزبان آفریقای جنوبی را با 5 ویکت شکست داد و مقام هفتم را در مسابقات جام جهانی کسب کرد. سید رحمان احمدزی معاون مربی تیم افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
می‌خواستیم که انشاءالله ما به نیم نهایی تورنمنت یا جام جهانی برسیم. بدبختانه که ما در کوارتر فینال یک مسابقه را باختیم. خب انشاءالله ما از تیم بسیار راضی هستیم به خاطر از اینکه تیم ما صرف یک مسابقه را باخت.
تیم هند در بازی روز سه‌شنبه تیم پاکستان را در نیمه نهایی با 2 ویکت شکست داد. بازی دوم نیمه نهایی جام امروز میان تیم‌های بنگلادش و نیوزیلند راه‌اندازی می‌شود. اکنون هم از منطقه و جهان. مجلس سنای آمریکا رئیس جمهور ترامپ را از هر دو اتهام محاکمه استیضاع براحت داد. مجلس سنا زیر نفوذ حزب جمهوری خواه به رهبری رئیس جمهور ترامپ است. 52 سناتور در برابر استیضای رئیس جمهور به اتهام سوء استفاده از قدرت مخالفت نشان دادند و 48 سناتور دیگر خواهان چنین استیضا شدند. در مورد اتهام دوم وارد شده به رئیس جمهور که جلوگیری از تحقیقات کنگرس بود، 53 سناتور با استیضای وی مخالفت نشان داده و 47 سناتور دیگر رأی تایید داشتند. میت رامنی تنها عضو سنا از به جمهوری خواه بود که در پیوند به استیضای رئیس جمهور ترامپ رأی تایید داد. او پس از نتیجه رأی گیری در این مورد گفت:
acknowledge that my verdict will not remove the president from office.
او میگوید: میپذیرم که رأی من رئیس جمهور را از قدرت کنار نخواهد زد. نتیجه این محکمه در حقیقت برای محکمه بالاتر قابل تجدید نظر خواهد بود و او قضاوت مردم امریکاست. رأی دهندگان امریکایی باید تصمیم نهایی را بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای انتخابات ریاست جمهوری کشورش که قرار است امسال برگزار شود باز هم کاندید است. در تاریخ امریکا این سومین بار است که مجلس نمایندگان به استیضای رئیس جمهور امریکا رأی تایید داد و موضوع را به سنا راجع ساخت. در هر سه مورد رئیس جمهور در سنا برائت حاصل کردند. فخرالدین کوچا وزیر ستامی ترکیه گفته در حادثه دیروز خارج شدن یک طیاره از خط نشست در میدان هوایی سبیه در استانبول 3 نفر کشته و 179 تن دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند این طیاره 737 شرکت پیگاسوس ترکیه از شهر ازمیر به مقصد استانبول پرواز کرده بود. این طیاره که 177 مسافر و 6 عمله داشت، به گفته مقامات انگام باران و باد شدید از خط خارج شده. و مقام‌ها و فعالان در عراق می‌گویند در نتیجه حمله هواداران مقتدی الصدر روحانی عراقی بر یک کمپ معترضان در شهر نجف 8 معترض کشته شدند. مسئولان صحی گفتند در درگیری‌های دیروز در این شهر حداقل 52 تن دیگر زخم برداشتند. معترضان در عراق علیه حکومت دست به تظاهرات زده و خواهان استعفای مقام‌های بلند رتبه دولتی شدند. مقتدی الصدر روحانی پرنفوذ شیعه عراق در ابتدا از اعتراض‌های ضد حکومتی در کشورش حمایت می‌کرد، اما طی چند روز گذشته با معترضان ابراز مخالفت کرده و از محمد توفیق علوی که به تازگی صدر اعظم عراق تعیین شده پشتیبانیش را اعلام کرد. برهام سالی رئیس جمهور عراق در اوایل ماه فوریه آقای حلوی را به عنوان صدر اعظم این کشور تعیین نمود و ابراز امیدواری کرد تا به بنبست سیاسی در عراق خاتمه ببخشد. قرار است آقای حلوی تا زمان برگزاری انتخابات زودنگام عراق را اداره کند و او یک ماه فرصت دارد تا دولت جدید را تشکیل دهد. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. پس از ایالات متحده امریکا این بار پیمان ناتو روی کاهش احتمالی نیروهایش از افغانستان غور می کند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود گفته گروه داعش هنوز هم به عنوان یک تهدید برای افغانستان است. چرا داعش تا اکنون در افغانستان کاملا از بین نرفته؟ یک آگاهی مسائل امنیتی در این مورد می گوید.
در افغانستان هم به نظر من مسئله داعش یا القاعده یا حتی سایر گروه های تروریستی با عنوان یک ابزار و یک پروژه از کشورهای مختلف استفاده میشه تا افغانستان ناامن باشد.
از شیوع یک بیماری تنفسی در ولایت بدخشان برایتان جزئیات خواهیم داد که در کمتر از یک هفته جان بیش از 20 کودک را گرفته. سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس خواستار اجرای کامل قانون حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان شده است.
ما اطلاعیه منتشر کردیم از خواست این 30 رسانه مستقل و خصوصی افغانستان حمایت کردیم.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
در افغانستان نخستین تیاره در وقت آمد که جنگ استقلال در 1919 با انگلیس ها آغاز شده بود. نخستین تیاره انگلیس ها به کابل آمد، سر کمند عسکری بمباری کرد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 17 ماه دلو 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 6 فوریه 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم پیمان ناتو هم روی کاهش احتمالی نیروهای خود در افغانستان غور میکنه. گزارش روزنامه نیویورک تایمز میگوید بحث کاهش نیروها در پیمان 29 عضوی ناتو پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی اخیر خود گفت سربازان آمریکایی را از افغانستان فرا میخواند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
روزنامه نیویورک تایمز به حواله برخی مقامات آمریکایی و اروپایی ناتو گزارش می‌دهد که برخی اعضای این پیمان در نظر دارند هنگامی که آمریکا کاهش نیروهای خود در افغانستان را رسما آغاز کند، این کشورها نیز هزاران سرباز خود را از افغانستان خارج خواهند ساخت. حکومت آمریکا به رهبری رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد که شمار نیروهای خود در افغانستان را که اکنون حدود 12000 سرباز هستند به 8500 سرباز کاهش دهد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که بعد از اعلان اخیر رئیس جمهور ترامپ، کشورهایی که عضو ناتو نیستند اما در مأموریت حمایت قاطع این پیمان در افغانستان سهم دارند نیز روی خارج ساختن نیروهای خود از افغانستان غور می کنند. گزارش می افزاید که برخی کشورها به این باورند که شمار سربازان خود در افغانستان را باید کاهش دهند، ولی کشورهای دیگر به شمول جرمنی و ایتالیا به این باورند که نیروهای آنها تحت شرایط خاص می توانند در این کشور باقی بمانند. ناتو بارها گفته است که حضور نیروهای این پیمان در افغانستان با حضور نیروهای آمریکایی در این کشور وابستگی دارد، چون آنها با هم یک جا به افغانستان رفتند و با هم از این کشور خارج خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در سخنرانی سالانه خود که روز سه‌شنبه به مردم این کشور ایراد کرد گفت که اگر توافق صلح صورت گیرد یا نه، آمریکا شمار نیروهای خود در افغانستان را کاهش می‌دهد. ما کار می‌کنیم تا طولانی‌ترین جنگ آمریکا را بالاخره خاتمه بخشیم و سربازان خود را دوباره به کشور بیاوریم. ناتو در حال حاضر حدود 8700 سرباز در افغانستان دارد. انتظار می رود که وزیران دفاع ناتو در نشست هفته آینده خود در بروسلز درباره افغانستان و مأموریت حمایت قاطع ناتو بحث و گفتگو کنند. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامات ناتو می نویسد که اگر کدام اعلان ناگهانی از سوی اداره رئیس جمهور ترامپ صورت نگیرد، در مباحثات هفته آینده بعید به نظر می رسد که تصامیم چشمگیر راجع به وضعیت نیروها اتخاذ شود. اما توقع می رود که وزیران دفاع ناتو درباره گسترش تلاش‌ها در عراق گفتگوهای فشرده‌تر داشته باشند. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید که در حالی که مقامات ناتو می گویند مأموریت‌های پیمان در افغانستان و عراق کدام ارتباط مستقیمی با هم ندارند، ولی شمار نیروهای کشورهای ناتو برای مأموریت‌های خارجی محدود است، لذا گماشتن نیروهای بیشتر در عراق منجر به کاهش نیروها در افغانستان خواهد شد.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از خواست‌های عمده طالبان است که در مذاکرات با ایالات آمریکایی مطرح شده است. اما طالبان تنها تهدید نیستند که افغانستان در حال حاضر با آن روبروست، بلکه داعش هم تا هنوز یک خطر جدی به این کشور به حساب میره. متخصصان سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود میگوید گروه تندرو دولت اسلامی و داعش در افغانستان تا هنوز یک تهدید است. این گزارش در باره فعالیت و چگونگی عملات گروه تندرو دولت اسلامی و داعش در سوریه و عراق و همچنان فراتر از آن در افغانستان، برخی دیگر از کشورهای آسیایی و آفریقایی روز جمعه منتشر گردید. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
سازمان ملل متحد در این گزارش خود میگوید شبکه القاعده و جنگجویان خارجی وابسته با این گروه که طالبان از آنها حمایت میکنند برای جهان تهدید درازمدت شمرده میشوند. کارشناسان سازمان ملل متحد که این گزارش را تهیه کردهاند میگویند اعضای این سازمان در مورد فعالیت گروه داعش و القاعده بعد از سوریه و عراق نگرانی عمیق در افغانستان دارند، زیرا به گفته آنها بنابر بعض معیارها افغانستان نسبت به هر کشور دیگری در مبارزه با تروریسم قربانی بیشتر داده است. گزارش از گروه دولت اسلامی یا داعش نیز به حیث یک تهدید جدی در افغانستان یاد کرده است. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارششان میگویند با وجود آنکه داعش در ولایت ننگرهار که مرکز اصلی این گروه در افغانستان دانسته می شود ضربه جدی دیده، ولی این گروه در گذشته نشان داده که مقاومت کرده و هنوز هم یک تهدید محسوب می شود. سوال در اینجاست، چرا تلاش ها برای سرکوب این گروه ها تا کنون نتایج مؤثر نداده است؟ امین الله حبیبی، کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغان، به این باور است که گروه های تروریستی داعش و القاعده می توانند برای افغانستان و هر کشور دیگر پرخطر باشد.
منتها مسئله اساسی این است که در دنیای امروز شما اگر تصور بکنید که در جاهای خلای وجود داشته باشه و این گروه ها به صورت خود مختار بتانند در اونجا عمل کنند خارج از نظارت استخبارات جهانی و کشورها، ای به نظر من دیگه وقتش گذشته. بنابراین در افغانستان هم به نظر من مسئله داعش یا القاعده یا حتی سایر گروه های تروریستی به عنوان یک ابزار و یک پروژه از کشورهای مختلف استفاده میشه تا افغانستان نامن باشد.
این تنها افغان ها نیست که میگوین داعش و القاعده برای افغانستان تهدیدند. در گزارش وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون هم گفته شده که داعش و القاعده هنوز هم به گونه یک تهدید در افغانستان باقی ماندند که میتونن به آمریکا و متحدینش خطر ایجاد کنند. همزمان وزارت دفاع آمریکا در گزارشی که به کنگره آمریکا فرستاده گفته که داعش با فرماندهی و ساختار کنترلی به حیث یک سازمان منسجم باقی مانده و توانایی حمله به سطوح پایین را دارد. این گروه در عراق از موقعیت کوهستانی این کشور بهره برده و توانستند که حملات را در مناطق شمال و غرب این کشور ادامه دهند. متخصصین سازمان ملل متحد که این گزارش را به شورای امنیت این سازمان تهیه کرده در قسمت دیگر آن می نویسد که جنگجویان این گروه از ضعف امنیتی حکومت‌های عراق و سوریه هم بهره می برند. این متخصصان که تظاهرات بر گروه داعش و شبکه القاعده را نظارت می کنند در گزارش خود می گویند روشن نیست که آیا ابو ابراهیم هاشمی القریشی رهبر جدید گروه داعش می تواند این گروه با جنگجویان متنوع را رهبری کند. القریشی جانشین ابوبکر البغدادی رهبر جدید گروه داعش است. البغدادی در حملات ایالات متحده در ماه اکتبر در آخرین سنگر شورشیان سوریه در ولایت هدلیب کشته شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شما را از باشندگان و اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند در کمتر از یک هفته بیش از 20 کودک زیر سن 5 سال به دلیل بیماری تنفسی جانهایشان را در این ولایت از دست دادند. و ایدلا مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان هم دیروز به رادیو آزادی گفت که در این مورد اطلاع دارند و با مسئولین محلی در تماسند. جزئیات را نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان پیشکش میکند.
در نتیجه شیوع یک نوع بیماری مانند سینه بغل و سرماخوردگی همراه با تب شدید 23 کودک زیر سن 5 سال در قریه اوشنگان ولسوالی همگان ولایت بدخشان در 4 روز جان دادند. 10 کودک در روستای نیش و 13 کودک دیگر در روستای دشت منطقه اوشنگان این ولسوالی جان باختند. عبدالبصیر و فیض الله دو تن از باشندگان قریه اوشنگان ولسوالی همگان به رادیو آزادی میگویند که این بیماری ابتدا تب شدید دارد و پس از چند ساعت باعث مرگ کودکان می شود. به گفته آنها 4 روز از شیوع این بیماری می گذرد، اما مقام های محلی اقدامی برای تشخیص و جلوگیری از آن نکردند.
همون دخشن گرفتیم در تایه خانه پیسر بوده و یک دخشن در تایه که دیگه پیسر بوده دیگه دمو ساعت دمو هفته که دمیرو در طول یک هفته یا قیدین رفتن فقط یک تاوز جناب یک تاوز که میگیرن دمی یک شب یک رو دلاخش میگه.
خب تیما تا حال آمدن تشخیص کدن؟
تا هنوز دموز رو سر کار رسن باید رو نیومه ولی رو پروشان آمده که دیگه همی شکل هفته از ده شکل از بشی از بین دمابین یک هفته رفتگیش دیگه تا هنوز دکتری که رو کار میگیره باید رو نیومه.
با تعداد 15 نفر طفل زیر سن 5 سال وفات نموده که عبدالله 8 نفر یک کریه دستی اوشنگان است، یک نفر یک کریه کلاتی اوشنگان است و 6 نفر یک کریه نشی است. دیگه علتی همی که اینا وفاد میکنن فقط یک تبشان میگیرن سینه بغل در ظرف 24 ساعت علاقشان میکنن.
احمد جاوید مجددی یک عضو شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی میگوید
به مریضی که در کریه های اوشنگان به حقوق پیوسته چندین روز است که در اوجا جانی اکتریت از اطفالا را گرفته که تقریبا 6 نفر اطفال زیر سن 5 سال ما در قریه نشی اوشنگان در تلفات داریم، 8 نفر هم در قریه دشتی اوشنگان هست و این اصلا در قریه قلات اوشنگان از دست دادیم، ولی به موقع از طرف حکومت محلی رسیدگی برای از اونا نشده و اینا هم چشم پوشی کرده رایستن. ما امیدوار هستم که اینجا به گوش مسئولین برسه توجه بکنن که جلال عزیز گرفته شد که خدای نخوشش خوشی انسانی در گرفته.
مسئولان صحت عامه بدخشان اما میگویند که آنان تیم‌های صحی و داروهای لازم را به محل فرستاده‌اند تا وضعیت بیماران از نزدیک زیر بررسی و مراقبت‌های درمانی داشته باشند. دکتر نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان به رادیو آزادی میگوید که به دلیل دوری راه و عدم پوشش شبکه‌های مخابراتی تا هنوز آمار دقیقی از قربانیان این بیماری در دست نیست.
5 نفر دیگه تلفات یمگان است در مناطق مختلف شش خوده که ما همین نظر به اوجه 4 تیم است. یه لازم بوده تال برای ما راپور داده نشد که ما در خطا هستن و این بیگاهی انشالله راپور موشق در مورد تلفات برای ما داده میشه، اما در مورد یکی که مبتلایان چگونه تداوی شون در اوجه تیم ها هستن مصروفی همین نظر چیز میکن. ای هم چینه بغل است به نام یارای میگن که امراض طرق تنفسی علوی با او مرضی که کرونا ویروسی است ختم ارتباط نمیداشت.
رئیس صحت عامه بدخشان می افزاید که این بیماری از جمله بیماری های تنفسی است که همه ساله به دلیل سردی هوا در بدخشان شیوع پیدا می کند. مسئولان صحت عامه بدخشان می گویند که در تمامی مناطق این ولایت بیماری های تنفسی را زیر مراقبت های بهداشتی قرار دادند و در تلاش هستند که با افزایش عرضه خدمات صحی از افزایش تلفات این بیماری جلوگیری کنند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر گزارش جالب داریم در مورد شکایت ها سوار کردن دو نفر در چوکی یک نفری تاکسی های لینی.
خانم میره جلو میشیند چون پشت سر جای نیست. موتروان میگه پس کرای دو نفر بده.
سیت پیشی حتی سه نفر میشینن. خانم ها بسیار از آزار اذیت میشن. موتروان نگه بعد خدا میزنه.
این گزارش در نیمه دوم برنامه خواهید شنید، اما اکنون میشنوید که سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس خواستار اجرای کامل قانون حقوق دسترسی به اطلاعات در افغانستان شده است. آرسف این خواست را پس از آن مطرح کرد که 30 رسانه افغانستان در یک نشست اعتراضی به روز سه‌شنبه در کابل گفتند این کشور طی سالهای اخیر در عرصه دسترسی به اطلاعات عقب گرد داشته است. ستار فروغ با رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران در سازمان خبرنگاران بدون مرز از طریق تلفن مصاحبه کرده و در آغاز پرسیده که عکس العمل سازمان به نگرانی و اعتراض رسانه های افغانستان چیست؟
ما اطلاعیه منتشر کردیم از خواست این 30 رسانه مستقل و خصوصی افغانستان حمایت کردیم و بر این باور که یکی از وظایف حکومت در دسترس قرار دادن اطلاعات و به ویژه در رابطه با روزنامه‌نگاران که بتوانند فعالیت‌های اطلاع رسانیشون رو ادامه بدن.
دسترسی خبرنگاران به اطلاعات چقدر مهم است و عدم دسترسی آنها به اطلاعات چه دشواری‌هایی را در کار خبرنگاران ایجاد می‌کند؟
نخست مسئله شفافیت و مسئله مطلع بودن مردم از آنچه است که در کشورشان می‌گذرد، یعنی به شکل مشخص در یک کشور مردم باید بدانند که مجموعه اطلاعات و داده ها در همه بخش ها اقتصادی، سیاسی، فرهنگی به چه نحویه و در این رابطه می تواند مشارکت مردم رو برای بهبودی وضعیت جامعه به اصطلاح بیشتر کنه و کمک کنه. از سوی دیگر وظیفه روزنامه نگار اطلاع رسانیه. این اطلاع رسانی بدون داده هایی که حکومت بران دست داره و میتواند و در اصل حق مردم است که بدانند. در اینجا وقتی که از اطلاعات صحبت میکنیم منظور اطلاعات خاص در رابطه با امنیت و دیگران نیست، به شکل مشخص اطلاعاتی است که باید در دسترس مردم باشه و این در قانون به شکل رسمی تایید شده و معین شده.
آقای معینی، مسئولان ده‌ها رسانه در افغانستان در نامه از دولت این کشور، جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ها خواستند که در راستای تحقق حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از آزادی رسانه ها اقدام های جدی را روی دست گیرند. جامعه جهانی و نهادهای پشتیبان رسانه ها در این بخش چی کار کرده می توانند؟
واقعیت این است که علارغم انتقادهایی که رسانه ها ما و همه میتونیم داشته باشیم به حکومت افغانستان، اما حکومت افغانستان یکی از آزادترین کشورها در عرصه آزادی اطلاع رسانیه. قانون دسترسی به معلومات و اطلاعات قانونیه که تقریبا میتونم بگم در خاورمیانه یکی از پیشرفته ترین قانون هاست، یعنی حقوقیو که برای شهروندان و مردم در نظر گرفته، بسیار حقوق معین مشخص و حتی از خیلی از کشورهای غربی هم من میتونم بگم بهتره. ما در این رابطه با حکومت همکاری داشتیم، کمک کردیم، با بسیاری از وزرای فرهنگ و اطلاعات همکاری داشتیم در چگونگی تدوین این قانون. بنابراین آنچه که ما در این اطلاعیه هم خواستیم این بوده که این قانون به شکل کامل اجرا بشه، یعنی جاهایی که مسئولین مقامات نمیخواهند اطلاعات بدهند، این عملا در مقابل خواسته های مردم و حق مردم ایستادنه.
آیا پاسخی که حکومت افغانستان به نگرانی رسانه های این کشور درباره محدودیت در زمینه دسترسی به اطلاعات ارائه کرده کافی است یا فکر میکنید که به یک سلسله اقدام های عملی نیاز است؟
من فکر میکنم که گفته ها کافی است، ولی در عرصه فقط گفته نماند، به عمل درآید. یعنی جایی که به عنوان مثال همین 30 رسانه رو ما در نظر بگیریم، افزون بر اصلی ترین رسانه های سراسری کشور، رسانه هایی در جنوب، شمال، شرق و غرب افغانستان هم بودند که این اعتراض رو داشتند. به شکل مشخص هم سازمان ما از بسیاری از روزنامه‌نگاران در افغانستان در این رابطه گلایه و ناراحتی و نگرانی هایی رو دریافت کرده. گفته ها کافی نیست، باید یک سازوکار برای اجرایی کردن قانون و همه جانبه کردنش و برای مشخصا شفافیت بیشتر اتخاذ کنه. این قانون هست، تنها چیزی که باید انجام داد اجرای کامل آن است.
رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران در سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کمیته بین المللی محافظت از خبرنگاران میگوید نیروهای امنیتی ایران در روزهای اخیر به خانه‌های چندین خبرنگار یورش بردند، کامپیوترهای لپتاپ، تلفن‌های موبایل و دیگر وسایل آنها را هم ضبط کردند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
کمیته محافظت از خبرنگاران میگوید نیروهای امنیتی ایران در یک تلاش ترساندن منتقدین پیش از انتخابات پارلمانی به خانه‌های چندین خبرنگار در روزهای اخیر یورش بردند. اعلامیه روز چهارشنبه این کمیته به استناد گزارش‌های خبری و یک شخص آگاه از این واقعات گفت که اعضای نیروهای سپاه پاسداران به منزل‌های مزیار خسروی، یاسمن خالقیان، مولود حاجی‌زاده و یغما فخشمی در تهران یورش بردند. منابع گفتند که در این یورش‌ها اسناد و وسایل ضبط شده است. کمیته محافظت از خبرنگاران اما میگوید کسی بازداشت نشده و مقامات امنیتی کدام دلیل برای این یورش ها ارائه نکردند. این اقدامات چند هفته پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در ایران که قرار است به تاریخ 21 فوریه برگزار شود صورت گرفته است. شریف منصور هماهنگ کننده برنامه های کمیته محافظت از خبرنگاران در شمال افریقا و شرق میانه گفته است یورش به خانه های خبرنگاران قبل از انتخابات به این معناست که مقامات می خواهند بحث و گفتگو را خفه سازند و منتقدین را بترسانند. او می افزاید که اگر مقامات ایران می خواهند نشان دهند که انتخابات این کشور آزاد و منصفانه است، باید به خبرنگاران اجازه دهند که بدون ترس کار کنند. آقای منصور از مقامات ایران خواستار شد که یورش به خانه‌های خبرنگاران را متوقف سازد و همه وسایل چون لپتاپ، تلفن‌های موبایل، کتابچه‌های یادداشت و غیره را که در یورش‌های اخیر ضبط کردند دوباره برگردانند. شخصی که نخواسته نامش ذکر شود و با کمیته محافظت از خبرنگاران صحبت کرده گفته است که ماموران سپاه پاسداران به همه این چهار خبرنگار گفتند که برای تحقیقات بیشتر در روزهای آینده با آنها تماس گرفته خواهد شد.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان روی اجماع منطقه‌ای برای صلح در کشور تاکید کرده و نقش همسایگان در زمینه را مهم عنوان کرده است. تدامیچی یاماموتو دیروز در کابل با عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح ملاقات کرد. حرکت مردمی صلح امروز با راه‌اندازی گردمایی‌ها در زابل و کندز خواهان توقف جنگ در افغانستان می شوند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی دیروز تیم میزبان افریقای جنوبی را با 5 ویکت شکست داد و مقام هفتم را در مسابقات جام جهانی کسب کرد. مجلس سنای امریکا رئیس جمهور ترامپ را از هر دو اتهام محکمه استیضاع برات داد. و وزیر ستامی ترکیه میگوید در حادثه دیروز خارج شدن یک تیاره از خط نشست 3 نفر کشته و 179 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. همون گونه که در فشرده خبرها هم شنیدید که تیم ملی زیر 19 سال کرکت افغانستان با پیروزی دیروز در برابر تیم میزبان افریقای جنوبی مقام هفتم را در مسابقات جام جهانی کسب کرد. تیم افغانستان در این مسابقات تیم میزبان دوبار و همچنان تیم امارات متحده را شکست داد، اما از تیم پاکستان شکست خورد و نتوانست خود را به سیمی فاینال برساند. همکارم سلطان محمد سرور شب گذشته با سید رحمان معاون مربی تیم زیر 19 سال افغانستان مصاحبه تلفنی را انجام داده که با هم یک جای مشنویم.
اولتر از همه پیروزی در برابر افریقای جنوبی را به شما تبریک میگم. سوال ما ایست که از بازی های جام چقدر راضی هستین؟ چرا تیم زیر 19 سال افغانستان به فاینال نتوانست را پیدا کنه؟
بلکل تشکر. پیروزی امروزینگه را برای شما و بر همه ملت افغانستان تبریک میگم. بلکل شما خودتان میدانین انشالله که یه تیم 19 ساله افغانستان که ما از تقریبا از یک سال سر ازی بسیار زحمت کشیدیم و میخواستیم که انشاءالله ما و نیمه نهایی جام جهانی برسیم. بدبختانه که ما در کوارتر فینال یک مسابقه را باختیم، خو انشاءالله ما از تیم بسیار راضی هستیم به خاطر ازی که تیم ما صرف هم یک مسابقه را باخته. دیگر 3-4 مسابقه را ما انگلستان را شکست دادیم، ما سوئیلی آفریقا را شکست دادیم، ما امارات را شکست دادیم، پیش ازی پاکستان را هم در آسیایی کپ شکست داده بودیم، هندوستان را در هندوستان شکست داده بودیم. دیگر از تیم ما بسیار راضی هستیم الحمدلله. تقریبا ما بگویم باید ما 80% از تیم خود راضی هستیم. انشاءالله بسیار خوب بازی کردن.
چرا نتونست تیم ما به فاینال را پیدا کنه؟
تیم ما در فیزیکال فیتنس بسیار خوب است، در تکنیک بسیار خوب است. صرف یک ذره یا نمیتونن بازیکنان که یک ذره کلان اینن چی رقم ام وقت صورت حال یا ببینن دمو صورت حال یا ساتیری کنن، مثلا که وکیت یا جج کردن مکمل نمیتونن. اینمی ما میگیم ذهن یک ذره از ذهنن پرشون، مثل هندوستان ولی زیاد مسابقه کنن، زیاد بیتین کنن.
از نظر شما باید یعنی بازیکنان تیم زیر 19 سال ما تجربه بیشتر حاصل کنند. کدام یکی از بازیکنان تیم زیر 19 سال میتونه در تیم ملی بازی کنه؟
بله، ما باید یاد کنم که تقریبا 5-6 بازیکنی ما هست که انشاءالله اگر امتر بال می تلین داشته چی رقم که تلین داره چی رقم یا بازی میکنن انشاءالله برای تیم ملی را پیدا میکنه. از جمله از او ما بگویم شفیق غفاری است، نور احمد است، عبدالرحمن رحمانی است، فضل حق است، فرحان زاخیل است. اینی را دیگه بازی کنه بسیار خوب ما داریم به نام رحمان الله زدران است، عمران میر است. اینی بازی کنه که است انشاءالله یا میتونن که زود به تیم ملی خود را پیدا کنه.
میخواستم در پایان از شما بپرسم که پیام شما به هموطنان و علاقمندان چیست؟ اما اگر قبل از او برمه بگوین که کدام تیم خوب بازی کرده؟ کدام تیم کشورهای جهان در این جام تا به حال به نظر شما؟
کسایی که کدی کرکت علاقه دارن میفهمن که هندوستان یک بسیار بهترین بازیکنای دارن در سطح جهان، نه تنها به سن 19 ساله برای به سطح ملی هم.
پیام شما به هموطنان و علاقمندان چیست؟ بفرمایید.
تشکر میکنیم از کل اموطنای خود که ما همیشه تیم خود را در دعای خود یاد کردن و همت یاد کنن. بس از تیم خود دل سرد نشو و انشالله بسیار خوب بازی خواهد کردن در آینده.
سید رحمان احمدزی معاون مربی تیم زیر 19 سال کرکت.